رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 29 ایونی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ارتش عراق تلاشی از گروه دیش بازپس گرفتن شهر تیکریت را دارد. پترو پروشنکو لغوی مقام رسمی منطقه‌ای زبان روسی در اوکراین را اشتباه نامید و نایب رئیس جمهوری ارجنتینا در فساد عیب‌دار شده. تفصیل خبرها. هزاران نظامیان عراقی زیر حمایه هواپیما و زیرپوش‌ها به نزدیکی‌های شهر تیکریت واقع در شمال بغداد رسیدند. خبرگزاری‌ها با تکیه به نماینده ارتش عراق اطلاع دادند که صبح شنبه 28 میون چرخبال‌های نظامی به چند موضع در این شهر ضربه زدند. دو روز پیش چرخبال‌ها با نظامیان در شهرک دانشجویان تیکریت فرود آمدند و میان سربازان و مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش زد و خورد به وقوع پیوست. در همین حال ایالات متحده خبر داد که هواپیماهای بسرنشین کشور به خاطر دفاع از نظامیان آمریکایی به نظارت حریم هوایی بغداد شروع کردند. نظامیان آمریکایی چند روز قبل به خاطر ارزیابی وضع امنیتی در عراق به این کشور آمدند. تا دو هفته اخیر مسلحان دیش بیشتر قلمرو شمال و غرب عراق را تحت نظارت گرفتند و این حال حرکت سوی بغداد را ادامه می‌دهند. بر پایه یک خبر دیگر از عراق، بیش از 1200 تن از کارگران چینی شهر سمرا واقع در شمال این کشور را که آنجا نیز درگیری‌های ادامه دارند ترک نمودند. خبرگزاری سینخوا نوشت که چینی‌ها تحت حمایت ارتش عراق به یکی از میهمانخانه‌های شهر بغداد انتقال یافتند. چین در سمرا نیروگاه برقی می‌سازد و روزهای اخیر در نزدیکی‌های این انشاءات زد و خوردها میان نیروهای حکومتی و گروه دولت اسلامی عراق و شام شروع شدند. اولین گروه 45 نفره کارگران توسط چرخبال به بغداد فرستاده شد. دیگران تا دوشنبه روز از طریق اتوبوس ها تا به پایتخت رسیدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین قرار ویرخوانه را درباره لغو مقام رسمی منطقه‌ای زبان روسی را اشتباه نامید. در مصاحبه با نشریه فرانسوی الی فیگارو که روز شنبه نشر شد، سرور اوکراین گفت او در معرکه پیش از انتخاباتش چندین بار تاکید کرده بود که این گونه قانون را امضا نخواهد کرد. جناب پروشنکو افزود که نباید مسائل مربوط به زبان و فرهنگ وحدت ملی در اوکراین را زیر خطر گذارند. در رابطه با اوضاع در شرق اوکراین او اظهار نمود که غیر ممکن بودنی از روی نظامی برگردانیدن این منطقه ها را خوب درک میکند. از این رو باید کیف برای در دل و دیده مردم آن مناطق جای گرفتن تلاش نماید. پترو پروشنکو افزود که دولت اوکراین برای در شرق کشور مقام رسمی گرفتن زبان روسی مخالف نیست و همچنین آماده است که با ولایت های دنیتسک و لوهانسک مختاریت دهد و تعمیر همه بناهای بر اثر نزاع ها خراب شده را هم برهوده بگیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نایب رئیس جمهوری ارجنتینا آمادو بودو در فساد عیب‌دار شد. به نوشته خبرگزاری ها مقامات تفتیشاتی روز جمعه سیاستمدار را در آن عیب‌دار نمودند که سال 2010 هنگام وزیر اقتصاد بودنش با شرکتی که پول ملی کشور را چاپ میکرد معامله غیر قانونی انجام داده است. ضمناً محض این شرکت مسئول چاپ مواد انتخاباتی رئیس جمهوری فعلی کریستینا فرناندز کیشنر در معرکه انتخاباتی سال 2011 بود. اما دو بودو نخستین نایب رئیس جمهوری ارجنتین است که زمان ایفای وظیفه در فساد متهم شود. خودی او این اتهام و طلب به استعفا رفتن را رد کرد. ما سفارت تاجیکستان در روسیه خبر برخی از رسانه‌های روسی درباره بازداشت دو نفر با اتهام لاتوکوبی کارمند کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ را رد کردند. محمد گمزاد سخنگوی سفارت میگوید چند روز پیش رسانه‌ها با تکیه به اطلاعات پلیس نوشتند که این دو نفر روز 25 می کارمند کنسولگری تاجیکستان را لاتوکوب کردند و در برابر آنها پرونده جنایی باز شده است. سفارت تاجیکستان میگوید که این خبر حقیقت ندارد، زیرا در شهر سن پترزبورگ کنسولگری تاجیکستان موجود نیست. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. پرونده الکساندر صادقوف بیانگری عدالت دادگاهی در تاجیکستان است. سرنوشت پژوهشگری در تاجیکستان بازداشت شده در محور نشستی در امریکا. زن اگر آتش نمیشد، چرا تا حال یگان زن تاجیک با دریافت عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف نشده است؟ و مهاجران در شرق اوکراین چی میجویند؟ یک خبرگزاری اثبات کرد که از طرف جدای خان رستبار دردنی است مهاجران کاری هم میجنگند. سرنوشت دانشمند الکساندر صادقوف که از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان با اتهام جاسوسی بازداشت شده است، روز جمعه در محور یک نشست در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا قرار داشت. در نشست دانشمندان و پژوهشگران آمریکایی و خارجی از دانشگاه‌های گوناگون ایالات متحده، از جمله سر اتهام به الکساندر صادقوف اعلان شده و راه‌های تلاش برای از بازداشتگاه رها کردن او صحبت کردند. الکساندر صادقوف، پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا، روز 16 میون در خاروق دستگیر شد و دو روز بعد کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت که او با اتهام جاسوسی به نفع کشور خارجی بازداشت شده است. الکساندر صادقوف میگوید که به خاطر تحقیق زمینه‌های ناامنی در شهر خاروق به مرکز بدخشان سفر کرده بود. اریک مکگلینچی، پژوهشگر دانشگاه جورج ماسون، بعد از این نشست در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و اتهام علیه الکساندر صادقوف گفت:
I think there's two possible reasons. One, we know that he's not a spy.
من فکر میکنم که دو امکان وجود دارد. اولی اون است که جاسوس نبودن او را می دانند و می دانند که او را اشتباهی بازداشت کردند. اما احتمالی آن نیز هست که حکومت تاجیکستان صادقوف را دیده و دانسته دستگیر کرده است. اما نظر شخصی من این است که او را اشتباهی بازداشت کردند. وضعیت برای ما روشن است. سالهای اخیر سال 2012 و ماه می سال روان در بدخشان کوهی نارامی های زیاد رخ دادند و ما یک پژوهشگر تاجیک را داریم که آزادانه با تاجیکی حرف می زند و این موضوع را تحقیق می کند. از سوی دیگر مسلم است که مقامات امنیتی تاجیکستان آنقدر پیشرفته نیستند و می توانند او را اشتباهی بازداشت کرده باشند. حکومت تاجیکستان او را اشتباهی جاسوس می خواند، در حالی که ساشا پژوهش خود را از روی قانونی پیش می برد.
When in fact Sasha was doing legitimate research.
اریک مگلینچی میگوید چگونه گذشتن مرافع دادگاهی الکساندر صادقوف تا کجا خوب کار کردن عدالت دادگاهی تاجیکستان را معین خواهد کرد.
I think the kind of impact depends on how the situation is resolved. If the situation is resolved in a way where Sasha
از نگاه من گپ سر اون است که این مشکل از کدام راه حل خواهد شد. اگر مرافعی ساشا در دادگاه آزاد و عادلانه صورت بگیرد و ما میدانیم که او جاسوس نیست، پس مردم تاجیک خواهند دانست که عدالت دادگاهی در تاجیکستان خوب کار میکند. با فکر من حقیقت فقط بر پایه مکالمه روی آب میبروید. اما اگر صادقوف را گناهگار کنند، این برعکس معنای آن را دارد که شهروندان تاجیکستان به سیستم دادگاهی کشور اعتماد نخواهند کرد. این حکم روی رابطه های بین المللی تاجیکستان هم به تاثیر نخواهد ماند و آن بیانگری آن خواهد بود که حکومت تاجیکستان برای رسیدن به هدف محلی خود میخواهد پژوهشگر را قربان کند.
از جناب اریک مگلینچی پرسیدیم که از نگاهی او حالا برای رها کردن الکساندر صادقوف چی میتوان کرد. او در پاسخ گفت:
Well, I think pressure is fine. I think there are people within the Tajik government who probably
فکر میکنم آدمانی در رهبریت تاجیکستان هستند که رهایی صادقف را میخواند. باید صبر کرد و انتظار شد تا برای گفتگو درباره سرنوشت او اجازه داده شود و اجازه داده شود تا نگاه افرادی که این بازداشت صادقف را اشتباهی میشمارند مشخص شود. و اما صبر هم حد و حدود دارد. اگر صادقف گناهگار کرده شود و او را در بند نگه دارند، مردم در رابطه با این بازداشت صدای خود را بلند خواهند کرد.
اریک مگلین چی بود پژوهشگری دانشگاهی جورج ماسونی ایالات متحده. مارلن لاوریل مدیر برنامه‌های آسیای مرکزی دانشگاهی جورج واشنگتن هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت حقیقت آن است که الکساندر شهروندی تاجیکستان و در کانادا با پژوهش مشغول است و طور معمول وقتی شهروندان شوروی سابق در غرب کار می‌کنند آنها مورد شبهه قرار دارند و آنها را اکثر وقت جاسوس هم می‌خوانند. با گفته خانم لاوریل با پول کشورهای خارجی نمی‌توان در موضوعهای حساس سیاسی تحقیقات پیش برد زیرا آن ریسک یا خطری زیاد دارد. مارلن لاوریل از آن زوری خرسندی کرد که جامعه علمی بین‌المللی با بازداشت الکساندر صادقف خیلی زود واکنش کرده است. یادار میشم درست پیش سازمان عفو بین‌الملل با نشر یک بیانیه الکساندر صادقف را محبوس سیاسی خواند. از این پیش سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا، هومن رایتس واچ و گزارشگران بدون مرز هم با حمایت از الکساندر صادقف صدا بلند کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شبکه های اجتماعی در افغانستان به خطر بسته‌شوی مواجه شدند. دو شبکه معروف فیسبوک و تویتر هفته های اخیر با میدان به اصطلاح نبردهای لفظی میان جانبداران دو نامزد به مقام سروری آینده افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تبدیل شدند و برخی از مقامات در کابل هراس دارند که این نبرد لفظی باعث جنگ شدید قومی در کشور می‌گردد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده
در حالی که جانبداران مدعیان کرسی ریاست جمهور در افغانستان فیسبوک و تویتر را به میدان نفرت به یک دیگر و پخش اظهارات تحریک‌آمیز تبدیل دادند، دعوت‌ها برای بستن این شبکه‌ها در افغانستان نیز تا رفت اوج می‌گیرند. با ژرف‌تر شدن بن‌بست سیاسی در افغانستان، شبکه‌های اجتماعی به صحنه اظهار نفرت، بدزبانی و کلام تحریک‌آمیز جانبداران دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی تبدیل شده است. کلام سوزنده با رنگ و بوی مذهبی و قومی که جانبداران دو نامزد در فیسبوک و تویتر به کار میبرند میتواند دوباره باعث درگیری های قومی شود که نظیر آن را افغان ها در سالهای 90 شاهد بودند، میگویند مقامات سازمان ملل متحد. تنش های بین قومی از آن جهت مایه نگرانی ها شده است که یکی از مدعی ها دکتر عبدالله نیمه تاجیک و نیمه پشتون بوده از پشتیبانی قوی تاجیک ها برخوردار است و اشرف غنی از پشتون های افغانستان است که نمایندگان این قوم در جنوب و شرق افغانستان از او پشتیبانی میکنند. در پسمنظر نگرانی از احتمال بروز تنش‌های قومی در افغانستان، یک عده سناتورها از حکومت دعوت کردند که دسترسی به فیسبوک را که به گفته وزارت مخابرات افغانستان در این کشور حدوداً 1 میلیون کاربر دارد منع کند. سناتورها میخواهند که قرار منع عاجلاً صادر شود و فیسبوک تا انجام بحث برگه‌های رای و انجام مراسم سوگند پرزیدنت نو بسته بماند. منور شاه بهادوری نماینده مردمی از ولایت هرات روز 22 ایون گفت زبانی که در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود به منافع مردمی افغانستان لطمه می‌زند و بر ضرر ارزش‌های دموکراسی کار می‌کند. از سوی دیگر نه همه سناتورها از این دعوت پشتیبانی می‌کنند. ناهید فرید یک سناتری زن که او نیز از هرات است می‌گوید صدای مردم را نباید خاموش کرد، زیرا به گفته او شبکه‌های اجتماعی در مکالمه مردم نقش مهم دارند. حکومت افغانستان تا حال دعوت گروه گروه از سناتورها را شرح نداده است، اما رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در آستانه آوازدهی دوباره در تاریخ 14 ایون از جانبداران هر دو نامزد دعوت کرد که خیشتنداری نشان بدهند و فضای دوستانه انتخابات را حفظ کنند. دعوت کرزی در حال صدا داد که نامزدها و جانبداران آنها اکنون با جنجال‌ها و طعنه‌های یکدیگر آغاز می‌کردند. فضا بعد اتهامی که دکتر عبدالله علیه کمیسیون انتخابات و نامزد رقیب پیش گذاشت و آن را به تقلب‌کاری متهم کرد، بغرنج‌تر شد. به دنبال اتهام تقلب‌کاری، رئیس کمیسیون انتخابات به فایده اشرف غنی، جانبداران دکتر عبدالله به کوچه ریختند و دست به اعتراض زدند. اعتراض جانبداران عبدالله که تعدادشان هزاران نفر گفته می شود تا حال به طور آسایشته جریان دارد، اما آنها هشدار دادند که اگر طلبشان اجرا نشود دست به خشونت خواهند زد. طرفداران اشرف غنی در توییتر می نویسند عبدالله تاجیک و جایگزینی احمد شاه مسعود است. سیاست او بر پایه جدایی قومی بنیاد یافته است، پس چرا پشتونها به او آواز می دهند؟ یا در جای دیگر نوشتند غنی از بنده تندروان قومی است که در پس پشتونها پنهان شده به شرمانه از آن سوء استفاده می کند. سازمان ملل متحد از هر دو نامزد دعوت کرده است که برای نظارت بر جانبداران خود از چاره‌های ضروری کار بگیرند. یان کوبش رهبر میسیای کمک رسانی به افغانستان روز 22 ایون در یک اظهارات گفت از بعضی شبکه‌های اجتماعی لحن ناراحت کننده به گوش می‌رسد که تفرقه قومی را تبلیغ می‌کنند. دکتر عبدالله بعد مطرح کردن اتهام تقلب‌کاری فراگیر در انتخابات گفت نتیجه این انتخابات دیگر قانونی نیست. گذشته از این چند روز پیش تیمی عبدالله نواره را پخش کرد که در آن نفری که گویا رهبری پیشین کمیسیون مستقل انتخابات ضیاءالحق عمرخیل بوده است با استفاده از کلام رمزی به نفرانش دستور میداد که به کاغذهای انتخاباتی دست بزنند. به دنبال این ضیاءالحق عمرخیل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مقام استعفا داد. اشرف غنی رقیب دکتر عبدالله در دور اول انتخابات در مقایسه با عبدالله 13% آواز کم گرفت. حالا با نظرداشت بن‌بست فعلی مقامات اعلان نتایج دور دوم انتخابات را که به 2 ایون برنامه ریزی شده بود به تأخیر گذاشتند.
نگرانی ها از پیامدهای نامطلوب تنش‌های شدید لفظی جانبداران نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گلرخسار شاعره معروف تاجیک این هفته در یک نشست در شهر دوشنبه پیشنهاد کرد که در برابر مردان، زنان هم با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرفراز کرده شوند. او به این عنوان دو نفر شاعر فرزانه و سابقه دار مهنت نزارما ظریفه‌ها را پیشنهاد کرده است. تا امروز همگی 6 نفر از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتند. ضمناً زمان شوروی هم یگان زن تاجیک عنوان قهرمان اتفاق سوییتی را نداشت، اما زنان دارای عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی کم نبودند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
گلرخساری صفی شاعری معروف تاجیک میگوید در تلاش تهیه رویخط زنهای تاجیکی هست که آنها سزاوار گرفتن عنوان قهرمان ملی هستند. او میگوید در برابر عکس‌های قهرمانان ملی تاجیکستان هیچ زنی قهرمان وجود ندارد که این نادیده گرفتن سهم زنان در دولتداری تاجیکان است. خانم گلرخسار می‌افزاید حتما این پیشنهاد خود را به حکومت میرساند.
تا امروز در صفحه قهرمانان ما زنان نیستند. زنها که خودشون قهرمان می‌آفرند، زنها که خودشون پیامبر به دنیا میارند قهرمان می‌آفرند. ما قهرمان زن نداریم. ما خیال میکنم که ما این چیزا حتما با تو پایین شما میرسونم.
خانم گلرخسار میگوید از جمله این زنها میتوانند فرزانه شاعری معروف و نزارآمد ظریفه و یکی از زنهای فعال دیگر در زمان شوروی باشند که هر یکی در کسب خود خدمتی ارزنده ای کردند. پیشنهاد گلرخسار صفی در حال است که اکثر کارشناسان میگویند هیچ زنی را در جامعه امروز دیدن نمیتوانند که ارزنده عنوان قهرمان ملی باشد. پرویز ربیف یک کارشناس جهان میگوید هرچند زنهای تاجیک در حیات سیاسی و اجتماعی کشور نقش بزرگی داشته باشند هم، اما تاکنون آنها از خود هیچ عملی فوق‌العاده نشان ندادند تا سزاوار گرفتن عنوان قهرمانی باشند. اما منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان میگوید حالا کار و پیکار زنها در جامعه امروز زیر سایه مانده است و در تصمیم گیری ها برای پیشروی کشور افکار زنها تقریبا به نظر گرفتن نمی شود. او میگوید برای عنوان و قهرمان ساختن زنها بهانه ها زیاد است و تنها آنها را دیدن لازم است. خانم عنایت ها در این سمت از حکومت شوروی یاد می آورد که حتی از یک گاودوش و پختچین قهرمان می ساخت.
رمز ساختن در کار از زنهای ادارکنی لیدر که یادتان باشد که شخص در وقتی یعنی سویتی رمز می ساختن. از زنهای تاجیک پول جوز بوده سهرو باقی و همه دیده سهرو باقی و این قطر شیرو هیچ گفت نمی جوشد نمی جوشد. شاگرداش بودن همشه نامی باید بنکردن که رم ساختن که با دخترهای جوان باید بنگاه کرده تخرید کرده همون روی باید رهی باید کتی روان خیلی رمزوی تشکیل کردن در کار که مبین مردم به جوانو به کار برن ترخیب و تشویق برن.
اما معتبری رشتی یک زنی فعال دیگر میگوید با در نظر داشت مشکلات جامعه امروز همه زنها به گونه قهرمانند. او میگوید در حالی که اکثر مردان تاجیک در هجرت به سر میبرند باری وزنین زندگی به دوش زنها فتاده است. خانم معتبر افزود
برای مادر تاجیک هر روز خیلی قهرمانی است که از اونجا توبوته فرزندانشون میارن صبورانه تحمل میکنن. برای مادر تاجیکی در آفتاب سوزانی 45-55 گرادوسا در میانی پخت زحمت کشیده است در میانی کارزار کشدار هم این قهرمانی است. اما قهرمان بودن به عنوان گرفتن زنان تاجیکستان هر روز خودشون قهرمانی میکنند.
تاجیکستان حالا 5 قهرمانی ملی مرد دارد که بجز یک نفری آنها امامعلی رحمان پرزیدنت فعلی کشور دیگران در قید حیات نیستند. پیشنهادی دادن عنوان قهرمان ملی در برابر زنها به مردان در حال است که بیش از 50% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می‌دهد. چون این درخواست در گذشته نیز صدا داده است. از جمله گروهی از روشنفکران پیشنهاد کرده بود که برینیسا بردیه و برای مبارزه سرسختانش ضد فرهنگ‌زدایی شوروی و سروریش به یک نهضت ملی‌گرایی تاجیک قهرمان تاجیکستان اعلان شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به پیشنهاد شاعره معروف گلرخسار برای با عنوان قهرمان تاجیکستان قدر کردنی زحمت زنان تاجیک.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. درباره اون که مهاجران ازبک و تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین فرستاده می شوند خبرهای پهن شده بود، اما از اون جا که سنجش و تصدیق چنین اطلاع امکان ناپذیر است در این باره رسما صحبت سر نزده است. سکوت پرمعنا را در این بابت خبرگزاری رویتر شکست. این خبرگزاری روزی 24 میون عکس جوانی را نشر کرد که شهروند ازبکستان بوده در صف جدای خواهان شرق اوکراین در دونیتسک ضد نیروهای دولتی اوکراین می جنگد. همزمان با استفاده از اعلانهای جلب پیکارجویان با اوکراین، خبرنگاری رادیوی آزادی خواست شیوه گماشتن آنها را روشن کند. تجربه چی نتیجه داشت؟ از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
عکسی که خبرگزاری رویتر نشر کرد عملا نخستین دلیل رسمی است که در جنگ های اوکراین شهروندان کشورهای پس از شوروی نیز شرکت دارند. بنابر زیرنویس عکس، جوان بختیار نام داشته، حالا اوتومات کلاشنیکوف در دست، یکی از کوچه های شهر سیورسک را دیدبانی میکند. عکس بختیار خیلی زود در شبکه های اجتماعی پخش شد و در شرح آن نوشتند که افراد مثل او و ده ها مهاجر دیگر در روسیه به گونه خیلی آسان از طرف کمیسریت حربی جمهوری خلقی دونتسک پذیرفته و به جبهه جنگ فرستاده می شوند. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرکز زنگ زد و تجربه کرد که تبدیل شدن به جنگاور جمهوری خود اعلان کرده دونتسک واقعا کاری آسان است. وی به گمارنده یا ویربوفشک زنگ زد و گفت شهروند ازبکستان بوده، در نزاهای جنوب شوروی سابق شرکت کرده است و می خواهد به جنگ دونتسک رود. گمارنده که از گفتن نام خیش خودداری کرد، اختصاص و تجربه حربی را پرسید و شماره های تلفن کمیسریت حربی جمهوری دونتسک در مسکو را به او داد. نماینده جدای خواهان در مسکو از شهروندی خبرنگاری رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد، اما گفت فرستادن شما دشوار نیست، ولی شناسنامه روسیه که ندارید با ایمیل نوارسی ما نام زنید، در آنجا چنین مسئله ها را حل میکنند. این هم صحبت اصلا نپرسید که مدعی باری هم سلاح به دست گرفته است یا نه. وای به پرسش آن که چند پول میدهید پاسخ داد که پول داده نمیشود و به شرق اوکراین تنها اختیاریان با خواهش خود فرستاده میشوند و شماره آنها خیلی زیاد است. بنابر قانون های روسیه شرکت در نزاهای کشوری سوم در عوض پول جنایت شمرده می شود و اگر آن خلاف منافع روسیه نباشد جوابگری حقوقی ندارد. پیش از عکس بختیار ویدیوی نیکلای کریلوف 21 ساله در شبکه یوتیوب سر و صدای زیاد به بار آورد. این شخص که خود را کورسانت سابق دانشگاه عالی حربی کرسندر می نامد و حالا محبوس است می گوید
من شهروند روسیه ام، زاده شهر کورسک. در اینترنت دعوت جمهوری خلقی دونتسک را دیدم و تلفنی با گمارنده صحبت کردم. وی به من وعده داد که برای هر روز جنگ $1,000 میدهند و برای دوره اول دستور خواهد داد.
در همین حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید در جنگ های شرق اوکراین شهروندان روسیه شرکت ندارند. پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف نیز خبرهای شرکت چچن ها را در این بعد رد کرد، اما همه روزه عکس های زیادی نشر میشوند که بنابر آنها یک بخش کلانی جدای خواهان اوکراین سر و سیمای غیر اسلاویانی دارند. شهروند ازبکستان شوکت محمد که از روز اول در صف طرفداران میدان کیف جنگیده است، شرکت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در جنگهای دونسک و لوهانسک از احتمال دور نمی شمارد.
شدنش ممکن، چون که حالا جدای خواهان پولی نقض می دهند. دقیق نمی دانم چقدر، اما با لگیانرهای فرانسه مثلا تا $10,000 پیشنهاد کرده اند. با گفته دوستانی جورنالیست و نواربردارم در لوهانسک، با اهالی محلی برای یک روز $50-100 پیشنهاد می کنند. چچن ها نیز زیادند. پیشتر وقتی که در روسیه می زیستم، جوانان برای آن به جنگ چچنستان می رفتند که قرضی خریدی خانه را برگردانند. در طرف جدای خواهان جنگیدنی جوانان نیز برای خلاص شدن از همین کردیت هاست.
شوکت محمد می‌افزاید همچنین نه تنها برای پول بلکه زیر تبلیغات روسیه جوانان فکر میکنند که با فاشیسم و بندریزم می‌جنگند و در حالی که کشورهای غرب از وارد شدن تانک و زره پوش‌ها و ماشین‌های پر از اسلحه به شرق اوکراین اظهار نگرانی کردند، مقامات روسیه همه گونه پیوند نیات‌های دولتی کشور خود را با جنگ در اوکراین رد می‌کنند.
تصدیق آوازه‌ها درباره شرکت مهاجران از آسیای مرکزی در نبردها در شرق اوکراین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و در پایان این نشریه مجله خبری از اخبار ورزش، دلشاد نظرف گرزانداز مشهور تاجیک در مسابقه بین المللی به خاطره برادران زدمینسکی ها در شهر ژوکوفسکی کنار مسکو مدالی طلا به دست آورد. او این دفعه گرز را به مسافه 77 متر و 77 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب کرده است. ورزشگران بلاروسی پاویل کریویتسکی با نتیجه 77 متر و 61 سانتی متر جای دوم و پاویل باریشا با نتیجه 74 متر و 40 سانتی متر جای سوم را گرفتند. در این باره به رادیوی آزادی خودی دلشاد نظرف روز 28 ایون خبر داد. یادآور میشیم که چند روز پیش دلشاد نظرف در مسابقه بین‌المللی دعوت جهانی در شهر ترکوی فنلاندیا با هوا دادن گرز به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر صاحب جای دوم و مدال نقره شده بود. از این پیش هم دلشاد در مسابقه پرنفوذ به نام استراوا گولدن سپایک که در شهر استراوای جمهوری چک برگزار شد، گرز را به دوری 80 متر و 62 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرده بود. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.